نیست نتیجه میگیریم موجود نیست، چون اگه موجود باشه حتما مکانه، وقتی که مکان نیست معلوم میشه موجود نیست. این چارچوب استدلال ما بود. بعد شروع کردیم به بیان صغرا، گفتیم کبرا احتیاج به بیان نداره. صغرا رو شروع کردیم و گفتیم که ثابت کنیم که در خلأ حرکت نیست و بعدم ثابت کنیم که سکون نیست. حرکت رو تقسیم کردیم به سه قسم، یکی حرکت طبیعی استدارعی، یکی حرکت طبیعی مستقیم، سوم حرکت قصری. حرکت استدارعی رو با بیانی نفی کردیم، رسیدیم به حرکت مستقیم. در حرکت مستقیم هم گفتیم که بیانات متعددی داریم برای نفیه. بیان اول گفتیم، وارد بیان دوم شدیم. در بیان دوم اینو توجه کنید، جهت رو مطرح کردیم. مطلبی بود که من باید اول ورود در دلیل میگفتم ولی نگفتم، حالا اشاره میکنم، یعنی اضافه میکنم که شما در اون اول دلیل اینو قرارش بدید. در این دلیلی که ما میاریم ثابت میکنیم که جهتی در خلأ وجود ندارد و چون هر حرکتی به سمت جهت است نتیجه میگیریم، پس حرکتی در خلأ وجود ندارد. تمام همت ما در این دلیلی که شروع کردیم بر نفی جهت بود، چون نفی جهت نتیجه میدهد نفی حرکت رو. هر حرکت مستقیمی لابد که به سمت جهتی باشد. وقتی ما جهت رو تو خلأ نفی کنیم، حرکت مستقیم هم تو خلأ نفی میشه. اینو توجه داشته باشید، این نکته مهمی بود که من باید اول ورود در این استدلال میگفتم ولی نگفتم، حالا اضافهش کنید. تو این دلیلی که ما میخونیم توجه میکنید که تمام بحثمون در نفی جهته، یعنی جهت رو توی خلأ نفی میکنیم، در حالی که نظر اصلی ما این بود که حرکت رو نفی کنیم. این نکته باید در ذهنتون باشه که ما با نفی جهت نفی حرکت میکنیم، با توجه به این که هر حرکت مستقیمی باید علل جهت باشد. وقتی ما جهت رو توی خلأ نفی کردیم، حرکت نفی میشه. خب حالا توجه کنید، پس تمام بحث ما الان در نفی جهته دیگه. خودتون از این نفی جهت نفی حرکت نتیجه بگیرید. الان بحث ما فقط اینه که نفی جهت کنیم. اینطور وارد بحث شدیم که شقوق مختلفی رو ما میتونیم تصویر کنیم. یک شق این بود که اصلا جهت نباشد، گفتیم این که نمیشه. یک شق این بود که جهت باشد و معدوم باشد، گفتیم اینم نمیشه. شق سومی بود که جهت باشد، موجود باشد، عقلی باشد، اینم گفتیم نمیشه. شق چهارمی بود که جهت باشد، جهتی داشته باشه، موجودم باشه، حسی هم باشه، اینو گفتیم میشه. بعد تقسیمی شدیم به دو قسم، گفتیم یا این جهت تجزیه پذیر است، یا تجزیه میشود یا تجزیه نمیشود. تجزیه میشود رو باطل کردیم، این همه گفته شد. تجزیه نمیشود رو شروع کردیم به بحث کردن. گفتیم این جهتی که تجزیه نمیشود، یا چون اصلا قابل تجزیه نیست تجزیه نمی شود، مثلا نقطه است، نقطه رو نمیشه تجزیه کرد، یا نه به خاطر صورت نوعیه خاصی که دارد تجزیه نمی شود، مثلا صورت نوعیه فلک رو داره، چون صورت نوعیه فلک رو داره تجزیه نمی شود، و الا اگر این صورت نوعیه رو نداشت قابل تجزیه بود. این دو قسم مطرح کردیم که تو همین دو قسم باقی موندیم که بحث ما فعلا از همینجا باید شروع بشه. اونی که تجزیه میپذیرفت ولی صورتش اجازه تجزیه نمیداد، مثل فلک، این رو اصطلاحا میگیم تجزیه خارجی نمیپذیرد، صورتش نمیگذارد، ولی تجزیه فرضی میپذیرد. این مهمه ها، تجزیه فرضی میپذیرد، یعنی میتونید شما براش دو طرف فرض کنید، تا طرف بالا طرف پایین، طرف مشرق طرف مغرب، از همین طریق فرض میتونید تقسیمش کنید. اما اونی که اصلا قابل تجزیه نیست مثل نقطه، اون رو با فرض هم نمیشه تقسیمش کرد. پس فارق بین این دو قسم همین فرضه. این چنین گفتیم یه شیئی است که حسی است ولی قابل تجزیه نیست مثل نقطه، اینو با فرض هم نمیشه تقسیمش کرد چون قابل تجزیه نیست. اما یه شیئی مثل فلکه، قابل تجزیه است، صورت نوعیش نمیذاره تجزیه بشه، اینو با فرض میشه تجزیه کرد. این دو قسم ما مطرح کردیم. حالا وارد احکام این دو قسم میشیم. قسم دوم که اول مورد بحث قرارش میده این بود که شیء قابل تجزیه هست ولی به خاطر صورت نوعیش تجزیه نمیشه. یعنی فلک مثلا، فلک قابل تجزیه است اما به خاطر صورت نوعیش تجزیه نمیشه. حالا اگر تو خلا جهتی داشتیم که اون جهت این چنین جسمی بود، یعنی جسمی بود از سنخ فلک، همونطور که فلک تقسیم نمی شود به خاطر صورت نوعیش، این جسم هم تقسیم نمیشه. ولی به فرض تقسیم میشه، در خارج تقسیم نمیشه، در فرض تقسیم میشه. پس توجه کنید، بحث رو مطرح کنید. در خلأ این شیئی داره حرکت میکند به سمت جهتی و اون جهت شیئی است از سنخ فلک، خود فلک نیست، حالا هر چی است، حالا میخواد فلک باشه میخواد غیر فلک، جسمی شیئی است از جنس فلک که تجزیه فرضی میپذیرد ولی تجزیه خارجی نمیپذیرد. این الان میخوام بحث کنیم. میفرماید که این چنین شیئی که تجزیه فرضی میپذیرد و تجزیه خارجی نمیپذیرد، این چنین شیئی جسمه. پس اگر جهتی که این شیء توی خلا داره به سمت اون جهت حرکت میکند این چنین باشد، لازمه تو خلا جسم وجود داشته باشه و اون قسمتی که توش جسمه دیگه خلا نیست. فرض کردید که خلاه ولی خلا نیست، این اشکال بر شما وارد میشه که خلف فرض شد. شما همه این خلا رو خلا گرفتید، الان جهت حرکت رو جسم قرار دادید، یعنی چیزی قرار دادید که خارجاً تقسیم نمیشه ولی فرضاً تقسیم میشه و چنین چیزی فلک و چنین چیزی جسمه. پس شما تو خلأ مطلق، تو خلأ مطلق جسم درست کردید و دیگه خلأ مطلق نشد. وقتی جسم تو شما دیگه مطلق نمیشه، پس خلف فرض شد. اینجا که ایشون میرسه به این توضیحی که من گفتم وارد نمیشه. به محضی که میگه توی خلا جهتی هست که قابل تجزیه خارجی نیست ولی قابل تجزیه فرضی هست، حکمشو بیان نمیکنه. من بلافاصله حکمشو بیان کردم، ایشون حکمو بیان نمیکنه، دو مرتبه تقسیمش میکنه. عرض کردم در ابتدای بحث که این دلیل پر تقسیمه، پر اقسامه. بعضی اقسامشو گفتیم، بعضی ها رو وقتی رسیدیم عرض میکنم، چون اقسام بعضی هاش احتیاج داره به مقدمه ای و اون مقدمه رو اول نمیشد گفت، من لذا اقسامو توضیح ندادم. حالا یواش یواش این اقسام بعدی گفته میشه. این جهتی که در خلا هست و تجزیه خارجی نمیپذیرد ولی تجزیه فرضی میپذیرد، اینو گفتیم جسمه. حالا اینو به دو قسم تقسیمش میکنیم. یا جسمی است که همون نقطه از خلا رو که پر کرده همون نقطه رو پر میکنه و رها نمیکنه، یعنی مخصوص همون نقطه است، ملازم همون نقطه است، از اون نقطه تخلف نمیکنه و جای دیگه نمیره. این یه فرض. یه فرض اینه که مختص به اون نقطه نیست، یعنی قابلیت داره که از اونجا به جای دیگه منتقل بشه. توجه کنید، تصویر کنید که بحث ما در کجاست. در جایی است که خلاء وجود داره، توش هم یک جهت قرار داره که جهت متحرکه، جهت است برای اون حرکت متحرک. اون جهت هم الان قرار شد جسم باشه، وقت اون جسم هم دو حالت داره، یا در اون محلی از خلاء که وجود دارد باید بماند، نمیتونه جاشو ترک بکنه، یا نه لازم نیست که در اون محل بمونه، مختص به اون محل نیست، میتونه از اونجا منتقل بشه به جای دیگر. این دو فرض رو بحث میکنی، هر دو رو باطل میکنه. الان بحث ما در جایی که جهت موجود در خلاء اصلا قابل انقسام نباشد، یعنی نقطه باشد، بحث ما در اونجا نیست، هنوز وارد اون نشدیم، حدود نصف صفحه دیگه به اون خواهیم رسید که احتمالا امروز نوبتش نمیشه. الان بحث ما در اونجاییست که جهت در خلاء موجوده و مثل فلک، یعنی تجزیه خارجی نمیپذیره ولی تجزیه فرضی میپذیره و در نتیجه جسمه. این چنین جهتی رو که تو خلاء ما داریم بس میکنیم، به دو قسم تقسیمش کردیم. یک قسم اینه که از جای خودش حرکت نکند و اختصاص داشته باشه به همون جایی که هست، یک قسم اینه که حرکت کنه. اما اون قسمی که اختصاص دارد، لازمش همین خلف فرضیست که عرض کرده، لازمش اینه که شما در خلاء یه جای مشخصی رو در نظر بگیرید و بگید که این جسم که جهت حرکت اون متحرک است، این جسم در اون جای خاص قرار داره. باید یه چنین جهتی، یه چنین جای خاصی رو در خلاء قائل بشید، در حالی که خلاء سر تا سرش یکسان و یک نواخته، جای خاص نداره. نمیشه گفت این جای خلاء اختصاص دارد به چیزی، اون جای دیگرش اختصاص دارد به چیزی دیگر. خلاء که جا و جا نداره، جاهای مخصوص نداره، خلاء همش یکسانه، متشابهه. شما الان در خلاء مطلق و در خلائی که متشابهه، شما دارید یه جسم قائل میشید و این جسم رو اختصاص میدید به یه جای مخصوص از این خلأ و میگید از اینجا رها نمیشه. پس معلوم میشه در خلأ متشابه یه جای مخصوصی قائلید و جسمی رو اختصاص به اونجا دارید میگید. این خلف فرض. اما اگر اون جهت اختصاص به این قسمت از خلأ نداره، بلکه میتونه منتقل بشه، بحث بعدیست که بهش میرسیم انشاءالله. پس یکی از این دو قسمی که در اینجا احتمال می‌رفت مطرح کردیم و باطل کردیم. قسم دوم ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض می‌کنم. صفحه 128 سطر 13. فإن کان لا یتجزأ، گفتیم جهت جهتی است که موجود است، حسی است، ولی تجزیه پذیر نیست. علت تجزیه نپذیرفتنش هم گفتیم، یا این است که اصلا نمیتواند تجزیه شود، یا این که میتواند تجزیه شود، صورت نوعیش مثل صورت نوعی فلک نمیداره تجزیه بشه. اونی که اصلا نمیتونه تجزیه بشه در صفحه بعد مطرحش میکنیم، اونی که میتونه تجزیه بشه ولی صورت نوعیش نمیذاره تجزیه بشه، به عبارت دیگر تجزیه خارجی نمیپذیره ولی تجزیه فرضی میپذیره، اون رو الان میخوام مطرح کنیم. فإن کان لا یتجزأ بالتفکیک، اگر اون جهت چیزی است که با تفکیک تجزیه نمیشه، یعنی نمیشه شکستش، نمیشه جداش کرد، نمیشه در خارج تجزیهش کرد، ولی یتجزأ بالفرض، ولی با فرض تجزیه میشه، فهو جسم غیر خلاء، این خلاء نیست، جسمه، این غیر خلاء صفت جسمه، صفت توضیحیه. فهوت جسمون غیر و خلا، پس نمیتونیم در خلا جهت قائل بشیم مگر چنین جسمی رو معتقد بشیم. فما لم یکن فل خلا جسمون موجودون لا تکون له جهتون، اگر در خلا جسم موجودی نداشته باشیم، لا تکون له، یعنی برای خلا جهتی، یعنی اگر این جسم موجود رو برداریم، همه جای خلا یک نواخ میشه و هیچ جهتی برای این حرکت متحرک در خلا نخواهیم داشت، در حالی که حرکت متحرک احتیاج به جهت داره. پس باید این جسم رو در این خلاء قائل بشیم تا بتونیم حرکت این متحرک رو جهت دار کنیم. فما لم یکن فی الخلاء جسم موجود، اگر در خلاء جسمی موجود نبود، لا تکون له یعنی للخلاء جهتون، فیکون این ازن لا جهت فی الخلاء المطلق وحده، اگر خلاء رو مطلق گرفتید یعنی جسمی توش قرار ندادید، جهت درش وجود نداره و حرکت قهرن توش انجام نمیشه. این دیگه روشنه، یعنی برای ما دیگه زحمتی نداره که باطلش کنیم. اگر شما میگید که در خلاء جسمی نیست، با توجه به این که الان ما ثابت کردیم که جهت حرکت جسمه، اگر بگید جسم در خلاء نیست، پس باید بگید جهت در خلاء نیست. خب اگر جهت در خلاء نبود، حرکت هم در خلاء نیست، چون حرکت باید به سمت جهت باشه. اگر شما جهت رو در خلاء نفی کردید، حرکت در خلاء نفی میشه. اما همون مدعامون رو نتیجه میگیریم، مدعای ما اینه که حرکت در خلاء نیست. شما الان تسلیم میشید که حرکت در خلاء نیست و مطلوب ما همینه. پس در خلاء مطلق حرکت نیست. چرا؟ چون جهت نیست. اما اگر شما این جسم قائلید و خلاء رو مطلق قرار نمیدید، اون وقت این بحث مطرح میشه که این جسم مختص به اون مکان، به اون جایی است که در خلاء داره، یا مختص نیست، که توضیحش عرض کردم. فیکون و هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که جهت رو عبارت گرفتیم از چنین جسمی، فیکون و لا جهت فی الخلاء المطلق وحده، وحده یعنی بلا جسمن، پس در خلاء مطلقی که وحده ملاحظه شود، این وحده غیر مطلق، خود مطلق رو داره توضیح میده. خلاء اگر مطلق باشه یعنی وحده باشه، یعنی جسمی توش نباشه، این چنین خلائی جهت نخواهد داشت، چون جهت با این بیانی که ما کردیم منحصر شد در جسم. اگر خلاء مطلق باشه جسم توش نیست، اگر جسم توش نیست جهت براش نیست، و اگر جهت نبود حرکت بسن حرکتی که باید به سمت جهت باشه اتفاق نمیفته، پس حرکت در خلاء انجام نمیشه و این مطلوب ماست. اما حالا اگر جسم بود در خلاء و خلاء خلاء مطلق نبود، که الان فرض ما همینه که جسمی در خلاء باشد و اون جسم جهت برای حرکت متحرک به حساب بیاد، میگیم و ذالک الجسم، ذالک الجسم یعنی جسمی که جهت حساب شد، ایزن لا یخلو. این ذالک الجسم رو اشاره نگیرید به جسم متحرک، اشاره به اون جسمیست که توی خلق واقع شده و جهت برای این جسم متحرک به حساب میاد، اشاره به اون جسم داره. و ذالک الجسمی که در خلاء واقع شده و خلاء رو از خلاء مطلق بودن بیرون آورده، لا یخلو، یا مختص است طبیعتا به جزئی از خلاء، الذی اون جزئی که هو یعنی این جسم، فیه در اون جزء است، جزئی از خلاء که این جسم در اون جزء است، یا اختصاص دارد این جسم به اون جزء، او لا یکون مختصن بهی، یا اختصاص به اون جزء من الخلاء نداره. بالاخره این جسم در یه جایی از خلاء قرار گرفته، یا اختصاص به اونجا داره یا اختصاص نداره. فان کان مختصن به، اگر مختص باشد این جسمی که هدف است و جهت است، اختصاص داشته باشد بهی یعنی به اون جزء خلاء، لازمش اینه که خلاء تجزیه بشه، اجزا پیدا کنه و بعض جزءش با بعض دیگه مخالف باشه، یعنی فبعض الخلاء مخالفون لبعضی فت طبیعه، بعض خلاء هم در لازم میاد که بعضی از خلاء مخالف بعض باشد، یعنی اجزا پیدا کنه، اجزایش هم مخالف هم باشن، در حالی که در خلاء مخالفتی نیست، در خلاء همه چی متشابه. دقت کنید دو تا قید طبع در اینجا داره، خیلی قید طبعی که میاره توجه کنید. در خط قبل گفت لا یخلو، اما ان یکون مختصن به طبع، اختصاص بالقصر مورد بحث ما نیست که یک جسمی رو قصرن برده باشن تو خلا و یه جای خلا قرارش داده باشن، اون مشکل درست نمی کنه. مشکل اونجاییست که جسمی به طور طبیعی یک قسمتی از خلا رو انتخاب کنه، وقت معلوم میشه که خلا طبیعتاً اقسامی داره، اجزایی داره، این جسم طبیعتش اقتضا می کند اون جزء طبیعی خلأ رو. مثلا یک قسمت بالایی برای خلأ هست، یک قسمت پایین است. این جسم چون سواکه میره به سمت بالا، طبیعتا جسم به سمت بالا میره. اون جسمی هم که هدف حرکت این جسم قرار گرفته به طور طبیعی در فلان جای خلأ ساکن شده، که همش بحث طبیعت، بحث قصر نیست. در این پایین هم که الان داشتیم میخوندیم گفت فبعض الخلأ مخالفون لبعضی فی الطبیعه، لازم میاد که طبیعت فلک تجزیه بشه، جزی از خود فلک، اشتباه گفتم خلأ، لازم میاد که طبیعت خلأ مختلف باشه، جزی از خلأ این طبیعت رو داشته باشه، یعنی طبیعت بالا بودن رو، جزء دیگه طبیعت دیگه داشته باشه. اون وقت این اختلاف طبیعت باعث بشه که این جهت خاص که جسم است به اون قسمت از خلأ مرتبط بشه، این جهت به این قسمت دیگه مرتبط بشه، بالاخره جاهای مختلف برای خلأ به وجود بیاد، جایی که این جسم به طبیعتش او را طلب کرده و از او جدا نمی شود. خب لازمش اینه که خلأ متشابه نباشه. فبعض الخلأ مخالفون لبعضی فی الطبیعه، باید اختلاف طبیعت باشد تا بتوانیم بگوییم تختص و بهی، یعنی به بعض مخالف و از اجسام طبعا دونه بعض. باید در خلأ اختلاف طبیعت باشد تا بتونیم بگیم فلان جسم طبعا به این جزءش تعلق گرفته و جسم دیگر به این جزء تعلق نمیگیره. یعنی این جسم خاص که جهت حرکت است طبیعتا تعلق گرفته به این جزء از خلأ و جسم دیگر به اینجا نمیتونه تعلق بگیره، جسم دیگر با جای دیگه تعلق بگیره. معلوم میشه خلأ داره تجزیه میشه و از حالت متشابه بودن در میاد. من اینو دو مرتبه تاکید میکنم اشتباه نشه، برای این مطلبی که خوندیم لازمه توجه بشه، برای مطلب بعدی هم لازم تره. دو تا جسم در اینجا داریم، این دو تا جسم رو با هم خلط نکنید. یک جسم جسمی است که داره حرکت میکنه، یک جسم هم همون هدفی است که تو خلأ واقع شده، که گفتیم حالت فلکی دارد، تجزیه می شود فرزن ولی تجزیه نمی شود فکن و خارجن. این دوتا جسم هم خلط نشه، یه جسمی است که متحرکه، یه جسمی است که جهت حرکت این متحرکه. الان بحث ما در اون جسم متحرک نیست، بحث ما در اون جسمی است که جهته و جای خاصی از خلأ رو اشغال کرده، اون رو داریم الان بحث میکنیم. ایشون میفرماد این جسم به طبیعتش جای خاصی از فلک رو اشغال کرده و از اونجا جدا نمیشه. معلوم میشه این جسم طبیعتش با طبیعت اون قسمت از خلأ سازگاره، پس خود خلأ هم قسمت قسمت داره و قسمتاش طبیعتا با هم فرق میکنه. این جزءش طبیعتی دارد، اون جزء دیگرش طبیعتی دارد. لازمه این حرف اینه که خلأ دارای طبایع مختلف باشه، در حالی که خلأ امر متشابه و اختلاف درش نیست. این شق تموم شد. پس این که بگوییم، دقت کنید، این که بگوییم هدف این جسم متحرک چیزی است که قسمت فکری نمیپذیرد ولی قسمت فرضی میپذیرد، یعنی جسمی است از صنف جسم فلکی و اختصاص دارد به این موضع خاصه از خلأ، این رو قبول نکردیم، اینو باطل کردیم، چون مستلزم اینه که خلأ از تشابه در بیاد. میرون سراغ احتمال بعدی. احتمال بعدی اینه که هدف حرکت این جسم متحرک جسمی باشد که در جای خاصی از خلأ قرار گرفته ولی اختصاص به اونجا نداره، میتونه از اونجا جدا بشه و بره جای دیگه. الان وارد این فرض میشه، اینو میخوام بحث کنم. میفرماد اگر چنین باشد، فرض کنید که این جسمی که جهت حرکت است چون جاش در خلأ خاص نبود، جای مخصوص نبود و میتونه حرکت کنه، فرض کنید که حرکت کرد رفت جای دیگه، از این جایی که الان بود جای دیگه رفت، جسم متحرک داره حرکت میکند به سمت این جسمی که جهت قرار داده شده، این جسمی هم که جهت قرار داده شده در این حرکت متحرک جاش عوض میکنه. متحرک چی کار میکنه؟ متحرکی داشت حرکت میکرد به سمت این جسمی که در خلأ بود، داشت حرکت خودش انجام میداد، در حین حرکت اون جسمی که هدف بود جاشو عوض کرد. این جسم متحرک به کدام طرف میره؟ راهشو کج میکنه به سمت اون جسم، یا اینکه نه به سمت همون موضعی که موضعی از خلق که قبلا اون جسم درش ساکن بود به سمت همون میره ولو دیگه جسم توش نیست؟ بالاخره یکی از این دوتا اتفاق میفته دیگه. جسم متحرک حرکت شروع کرد به سمت اون جسمی که در خلع بود و جهت حرکت این متحرک به حساب می آمد.
فرض این که این جسم متحرک شعور داره،
حالا اینا رو مطرح میکنیم. بله نامه مطرح میشه. الان این جسم متحرک داره حرکت میکنه به سمت اون جسمی که ما به عنوان جهت قرارش دادیم، حرکت شروع میکنه به سمت او. او هم چون جاش رو لازم نداره و اجازه داره که از جاش منتقل بشه، فرض کنید منتقل میشه، اون جسم دیگه منتقل میشه، این جسم متحرک به سمت جایگاه قبلی این جسم، جسمی که جهت هست میرود، یا به سمت جای جدیدش میرود؟ اگه بگید به سمت جای قدیم میره اشکال لازم میاد، اگه بگید به سمت جای جدید میره بازم اشکال لازم میاد. اگه به سمت جای قدیم بره اشکالش اینه که معلوم می شود که این جسم متحرک اون جهت رو هدف حرکت خودش نگرفته بود، چون جهت جاش عوض شد و این جسم متحرک هنوز داره به سمت جایگاه اولی میره، به سمت اون جسم نمیره. پس معلومه اون جسم جهتش نبوده، جهتش اون نقطه خاص از خلع بوده که هنوز هم داره به سمت اون میره، جهت به ذاتشون بوده. اون جسم که جا به جا شده اون جهت بالعرض بوده، یعنی چون تو اون نقطه از خلق قرار گرفته بوده جهت به حساب می آمده، نه که ذاتن جهت باشه. در حالی که ما فرض کردیم که اون ذاتن جهته، از اولی که وارد شدیم فرض کردیم اون جهته. پس اگر جسم متحرک مسیرش رو عوض نکنه و بره به سمت جایگاه اصلی اون جسمی که جهت بوده ولی به سمت خود اون جسم نره، معلوم میشه اون جسم هدفش نبوده، جهتش نبوده، بلکه این نقطه از خلا جهتش بوده. و اگر به سمت جسم میرفته نه به خاطر خود اون جسم بوده، به خاطر این خلایی بوده که اون جسم توش قرار گرفته. پس خلا میشود جهت به ذات، نه اون جسم بشود جهت به ذات، اون جسم میشود جهت به لرز، در حالی که فرض نشه اون جسم جهت به ذاته. پس نمیتونیم این فرض رو قبول کنیم. فرض دوم اینه که جسم متحرک راش رو عوض کنه، بره به سمت جسمی که قبلا هدف گرفته بود، چون اون جسم هدفشه، این نقطه از خلق هدفش نبوده، هدفش اون جسم بوده. خب اون جسم که جا به جا شده، این جسم متحرک هم به سمت او بره. اینو میگه دو حالت داره، یا به طور طبیعی میره یا اون جسمه میکشتش، مثل آهن ربا که آهن رو میکشه، یا اون جسمی که هدف است این جسم متحرک رو میکشه، یا خود جسم متحرک به طبیعت راه خودشو کج میکنه. اگه بگید به طبیعت راه خودشو کج میکنه، ولی میشه شعور داره و حرکتش حرکت ارادیه و ما بحثمون در حرکت طبیعی بود و اصلا حرکت ارادی نداشتیم، پس این فرض رو نمیتونیم تایید کنیم چون خلاف فرض ماست، خلاف بحث ماست. اگر بگید اون جسم میکشتش مثل آهنربا، حرکت میشه حرکت قصری، بازم از بحث ما بیرون میره، بحث ما در حرکت طبیعی، نه در حرکت ارادی و نه در حرکت قصری. پس علایالن اگر این جسم متحرک راشو کج کنه به سمت اون جسمی که هدف قرار داده شده بود، یا باید شعور داشته باشه که حرکت ارادی بشه، یا باید اون هدف این رو بکشه که حرکت قصری بشه، و هر دو از بحث بیرون میره، چون بحث ما در حرکت ارادی نیست، بحث ما در حرکت قصری نیست، بحث ما در حرکت طبیعی است. و اگر در حرکت طبیعی بحث میکنیم، هیچ وقت این جسم به طبیعت خودش راهشو کج نمیکنه. پس تمام شقوق رو مطرح کردیم، این باطل شد. اگر جسمی که هدف از جا رو عوض کند، گفتیم یا جسم متحرک به سمت جایگاه قبلی او میره یا به سمت جایگاه جدیدش میره. اگه به سمت جایگاه قدیم رفت، معلوم میشه اون جسم هدفش نبوده، اون جایگاه هدفش بوده، به این خلف فرضه. و اگر به سمت جایگاه جدید اون هدف رفت، یا باید با شعور بره یا باید با قصد بره، هر دوم از بس بیرونه. پس هیچ کدوم از این فرض ها رو نمیشه تایید کرد. همه فرسا باطل شد. مطلب از خارج روشن، از عبارت هم دقت کنید. و این کانه، ضمیر کانه رو برگردونید به ذالک الجسم، ذالک الجسمی که هدف قرار داده شد. و این کان اون ذالک الجسم غیر مختص، یعنی غیر مختص به نقطه من نقاط الخلاء، اختصاص به این نقطه از خلاء نداره. اگر چنین است جاز فیه مفارقته له، جایز است فیه یعنی در این جسمی که هدف قرار داده شده که مفارقت کند این جسم له، یعنی لون جزء از خلاء رو. ضمیر مفارقتهی برمیگرده به ذالک الجسم، ضمیر لهو به جزء من الخلا برمیگرده که دو خط قبل داشتیم جزء من الخلا رو. جایز است در این جسم که مفارقت کند این جسم لهو، یعنی لجزء من الخلا، چون اختصاص به اون جزء از خلا نداره پس میتونه مفارقت کنه. و اذا فارق ذالک الجزء من الخلا، ذالک الجزء بخونید که مفعول فارقه بشه، ضمیر مستتر در فارقه که فاعلشه برمیگرده به ذالک الجسم، یعنی اون جسمی که هدفه، اون جسمی که هدف است اگر مفارقت کند ذالک الجزء من الخلاء رو، یعنی از اون جزء خلاء مفارقت کنه بره جای دیگه، لم یخلو، خالی نیست. یا این جسم متحرک هنوز هم به سمت اون جایگاه قبلی این جسم هدف میرود، یا این جسم متحرک مسیرش رو عوض میکنه به سمت جای جدید این جسمی که هدف است میرود. لم یخلو اما ان یتحرک الجسم المفروض و متحرکن الی، این قیدها رو میاره که منظور که معلوم کند این جسم یه جسم دیگری است غیر از اونی که هدف قرار داده شده. این مراد از این جسم همون جسمی است که حرکت میکنه، یعنی مراد متحرکه. عرض کردم دو تا جسم اینجا داریم، یکی متحرک یکی هدف. اون هدف رو ایشون میگه ذالک الجسم من الخلاء، ذالک الجسم من الخلاء. اون جسم متحرک میگه المتحرک الی، جسمی که متحرک الی هست، این متحرک به اون جسمی که هدف هست. اسم این دو تا جسم باید از هم جدا کنه دیگه، جداشون میکنه. یکی رو اینطور میگه، میگه الجسم المتحرک الی، یعنی جسمی که حرکت میکنه به سمت هدف. دومی رو میگه الجسم من الخلا، جسمی که بخشی از خلا رو پر کرده که همون هدفه. این دو تا تعبیر رو توجه داشته باشید، ایشون رو این دو تا تعبیر مبحثش رو مطرح میکنه برای اینکه این دو تا جسم رو با هم خلط نشند. لم یخلو اما ان یتحرک الجسم المفروض و متحرکن الی، اون جسمی که فرض شده که حرکت می کند الیه، جسمی که حرکت می کند الیه، ضمیر الیه برمیگرده به اون جسمی که هدف است. الیه متعلق به متحرکنه، متعلق به یتحرک نگیرید، متعلق به متحرکن بگیرید. قید مفروض هم دقت کنید، چون ایشون حرکت در خلا رو قبول نداره نمیگه جسمی که حرکت می کنه، میگه جسمی که فرض شد حرکت میکنه، چون حرکت در خلا رو قبول نداره. به حرکت طبیعیه، این به حرکت طبیعی رو متعلق به متحرکن نگیرید، متعلق به یتحرک بگیرید. البته اگه متعلق به متحرکن هم بگیرید غلط در نمیاد، ولی متعلق به یتحرک بگیرید عبارت بهتر میشه. جسمی که فرض شده متحرک حرکت کند به حرکت طبیعیش الالحیز الاول، الالحیز الاول رو متعلق به حرکت طبیعی نگیرید، متعلق به متحرکن هم نگیرید، متعلق به یتحرک بگیرید. حرکت کند اون جسم متحرک با حرکت طبیعیش، نه با حرکت شعوری، نه با حرکت قصری، بلکه با حرکت طبیعی حرکت کند الى الحیز الاول الذي كان فيه ذلك الجسم من الخلاء، با به سمت حیزی که در اون حیز قبلن ذالک الجسم من الخلا وجود داشت، یعنی اون جسمی که جزی از خلا بود وجود داشت، حالا اون جزئی که جسم، اون جسمی که جزی از خلا بود جابجا شد، ولی این جسم متحرک هنوز به جایگاه قبلی اون جسم داره حرکت میکنه. او یتحرک نحو الحیز الاخر الذی سار الیه، یا حرکت میکند، ضمیر یتحرک برمیگرده به اون جسم متحرک، حرکت میکند نه و یعنی به سمت حیز دیگری که سار است، ساره یعنی انتقله، ضمیر ساره برمیگرده به ذالک الجسم من الخلا، نه به اون جسم متحرک. الذی سار اله یعنی اون حیزی که انتقل این جسم من الخلا الیه، یعنی به اون حیز، یعنی این جسم متحرک یا به اون حیز قبلی میره یا به حیز جدید میره. این دو تا فرض، دو تا فرض رو ایشون رستگی میکنه. اما فرض دوم، اما فرض اول، فرض اول که جسم متحرک حرکت کند به جایگاه اولیه اون جسم من الخلا، این رو میفرماد که خلف فرضه، چون در این صورت روشن میشه که هدف اصلی این متحرک اون جزء من الخلاء بوده، نه اون جسمی که در اون جزء ساکن بوده، و اگر به سمت اون جسم میرفته بالعرض، یعنی به خاطر اینکه اون جسم تو اون نقطه ساکن بوده به سمتش میرفته، و الا طالب مطلوب اصلیش اون نقطه خلاء بوده. پس لازم میاد که جهت به ذات این جسم متحرک اون نقطه از خلا باشد، نه اون جسمی که فرزناه و جهتن، و این خلف فرض میشه. ولا یجوز ان یتحرک این جسم متحرک الی الحیز الاولی که برای اون جسم من الخلا بود، و الا یعنی اگر هنوز حرکتش را به اون حیز اول ادامه دهد، هنوز هم به سمت اون حیز اول برود، معلوم می شود که حرکت این جسم متحرک به این حیزی که هنوز داره به سمتش میره حرکت طبیعی است و حرکتی است که به ذات است، یعنی حرکت به ذاتش به اون سمت و هدف به ذاتش هم همون جزء من الخلاءه. و اما الی ذالک الجسم، اما حرکتی که این جسم متحرک الی ذالک الجسم میکرد، یعنی الی ذالک الجسم من الخلا میکرد، الی ذالک الجسمی که کان فیه، یعنی در این حیز قدیم حرکت متحرک به جسمی که این جسم در اون حیز قدیم بود، فقط کانت بالعرض، حرکت بالعرض بود و اون جسمم جهت بالعرض بود نه جهت به ذات. الان معلوم شد که حرکت به سمت این قسمت از خلا حرکت به ذات، نه حرکت به سمت اون جسم من الخلا، در حالی که فرض ناشه اون جسم هدفه و حرکت به ذات به سمت اون جسمه. پس خلف فرض لازم اومد. این قسم اول ایشون با این لایجوز باطل کرد. حالا فرض دوم، فرض دوم اینه که این جسم، یعنی جسم متحرک، بعد از این که جسمی که هدف است جا عوض کرد، جسم متحرک هم مسیرش رو عوض کنه، بره سمت جای جدید اون جسم هدف شده، بره به سمت جای جدید. اینو میفرماد که احتیاج به شعور داره، مگر اینکه اون جسم که هدف است این جسم متحرک رو بکشه، که در اون صورت باز حرکت میشه، حرکت قصدی که توضیح دادم از خارج. ولا یجوزو ان تتحرک به تب، این لایجوز حتی بر اون لایجوز قبله، در یه خط و نیم قبل آمد، اون لایجوز اول احتمال اول رو باطل کرد، این لایجوز دوم احتمال دوم میخواد باطل کنه. ولا یجوزو که ان تتحرک این جسم متحرک به تب، یعنی حرکت به تب کند، الی الحیز الاخر، به این نقطه دوم که جسم من الخلا نقل مکان کرده بش، قسمت دوم از خلا، قسمت دوم از خلا که این جسم من الخلا به اون قسمت منتقل شده. جایز نیست که این جسم متحرک به این سمت دوم هم حرکت کنه، به حیز دوم حرکت کنه. لأن الجسم المتحرک ان لم یشعر به وجه من الوجوه انتقال ذلک الجسم، این یه فرض. چهار خط بعد و این شعر فقط حسر، این دو فرض دوم، دو تا فرضشون مطرح میکنه. فرض اول اینه که این جسم متحرک متوجه حرکت اون هدف نشده باشه، چون جسم دیگه حرکتش طبیعیه، حرکت ارادی و شعوری نداره، متوجه حرکت او نشده، همینطور که داشته حرکت میکرده حرکت هم داره ادامه میده. فرض دوم اینه که نه، متوجه حرکت او شده، متوجه شده این جسم متحرک که اون هدفش جا به جا شده، وقت مسیرش رو عوض میکنه به سمت او. فرض اول اینه که بدون این که متوجه حرکت هدف شود مسیرش رو عوض کنه، که اینی میفهمه شدنی نیست. این اگه متوجه انتقال هدفش نشده چطوری مسیرش رو عوض میکنه؟ لأن الجسم المتحرک اگر متوجه نشده به هیچ وجه از وجوه به انتقال ذلک الجسم، ذلک الجسم یعنی ذلک الجسم من الخلأ که هدف بود، اگر این جسم متحرک متوجه انتقال اون جسم ان حیز الی حیز نشده، کیفه یتعتی ان یترک جهتا کانت مقصودتا به حرکتهی، لأن ذلک الجسم فیها، چگونه ممکن است که این جسم متحرک ترک کند جهتی را که با حرکتش اون جهت را قصد می کرد و قصد کرده بود؟ چطور اون جهت را ترک کند؟ لأن ذلک الجسم فیها، این لأن ذلک الجسم فیها رو مربوط به مقصودتن نگیرید. بله مربوط، اشتباه گفتم، مربوط به کانت مقصودتن بگیرید. قبلن که این جسم حرکت میکرد، جسم متحرک به سمت دو چیز حرکت میکرد، یکی به سمت اون جسمی که هدف قرار داده شده بود، یکی به سمت جایگاه اون جسم من الخلأ. وقتی داشت میرفت بالا یا داشت میرفت پایین، به هر طرف داشت میرفت به سمت اون جسم، در ضمن این که به سمت اون جسم میرفت به سمت مکان اون جسم هم میرفت. پس هم جسم هدفش بود، همون مکان هدفش بود، ولی اون مکان رو با اون حیز رو قصد کرده بود چون اون جسم درش بود. فرض ما این بود دیگه، فرض ما این بود که اون جسم واقعا هدفه. پس اگر این جسم متحرک به سمت اون جایگاه میرفت، خود اون جایگاه منظورش نبود، مقصودش نبود، بلکه اون جسمی که موجوده در اون جایگاه هست مقصودش بود. کانت مقصودتن به حرکتی لأن ذلک الجسم فیها، اون جهتی که اگر مقصود این متحرک بود، نه به خاطر این مقصود بود که خودش اون جهت است و خودش اون حیز است، بلکه چون اون جسم تو اون حیز قرار داده شده بود مقصود شده بود. کیفه یتعتی ان یترک، چگونه ممکن است این جسم متحرک اون جهت اولی رو ترک کند، جهتی که مقصود به حرکت این جسم بود و اون جهت رو، اون حیز رو و اون جهت رو قصد کرده بود چون این جسمی که هدف است در اون جهت بود. منظور از جهت در اینجا اون حیزه. کیفه یتعدی ان یترک جهتن، منظور از این جهت حیزه، یعنی اون حیزی که این جسم من الخلأ توش قرار گرفته بود، اون حیز مقصود بود، اما مقصود بود چون جسمی که من الخلأ است اونجا بود. حالا می فهمد چگونه ترک کند اون حیزی رو که قبلا مقصودش بود. کیفیت اتا که ترک کند این جسم متحرک، اون حیزی رو که مقصود بود به حرکت این جسم متحرک، مقصود بود چون این جسم زالکل جسم، یعنی زالکل جسم من الخلق فیها، در اون حیز و در اون جهت بود، چگونه ترک کند این جهت رو و یقصد جهتن اخرى و یقصد اتو بریت رو، که چگونه ترک کند اون جهت قبلی رو و قصد کند اون جهت دیگر رو، من تلقاء تبائهی، اگر من تلقاء شعورهی بود عیبی نداشت، اما من تلقاء تبائهی داره مسیر حرکت رو عوض میکنه، با اینکه شعور نداره و متوجه نشده که جسمی که هدف از جا به جا شده، با وجود اینکه متوجه نشده چطوری به طور طبیعی مسیرش رو عوض میکنه، این اصلا شدنی نیست که به طور طبیعی جسم متحرک مسیرش رو عوض کنه، مگر اینکه شما در اون جسمی که هدف است نیروی قرار بدهید و بگویید اون جسمی که هدف است این جسم متحرک رو به سمت خودش میکشه، تا حالا داشت به اون سمتی که بود میکشید، حالا به این سمتی که منتقل شده داره میکشیدش، که همه کار خود این جسم هدف، جسم من الخلق، این جسم من الخلق نیرویی درش هست که میتواند متحرک رو به خودش جذب کند، تا حالا چون تو اون حیز اول بود متحرک رو به سمت حیز اول میکشید، حالا اون جسمی که من الخلق منتقل شده به جای دیگر با اون نیرو این جسم متحرک رو به سمت جدید میکشه، مگر اینطوری بگید که اگر اینم گفت دردی رو دوا نمی کنه، حرکت میشه حرکت قصری، باز از بحث ما بیرون میره، الا این که یکون از ذالک الجسم، ذالک الجسم یعنی همون جسم من الخلق که ما هدف قرارش دادیم، مگر اینکه این چنین جسم بوده باشد این جسم، که یب اسو الیها اثرن او قوتن، الیها یعنی به اون جسم متحرک، زمین رو مؤنث آورده، نه که بحث از طبیعت جسم متحرک بود، زمین رو برگردونی به طبیعت جسم، مگر اینکه بفرستد این جسمی که هدف است الیها، یعنی به این به طبیعت این جسم متحرک بفرستد اثری را یا قوه ای را که به توسط این اثر و قوه بکشونه اون جسم متحرک رو به سمت خودش، و ذالک الاثر و تلک القوه تکون مبدعا لانبعاث حرکت الجسم المتحرک به تبع الیه، الیه متعلق به انبعاثه، ضمیر الیه هم برمیگرده به ذالک الجسم من الخلق، مگر اینکه اون جسمی که هدف است اثر بفرستد و این اثر بوده باشد، می باشد معنا نکنید تکون رو، و تلکل قوه ازالکل اثر و تلکل قوه تکون، تکون رو می باشد معنا نکنید، بوده باشد معنا کنید، چون این انی که بر سر ان یکون در آمده بود بر سر اینم در میاد، الا ان یکون ازالکل جسم یب است و زال و ان ان نزا و ان تکون ذالکل اثر و تلکل قوه مبدعا، یعنی اون انی که بر سر اون یکون در اومد اون اثر این تکون هم در میاد، مگر اینکه اون جسمی که هدف است اثر بفرستد و اون اثر و یا قوه ای که فرستاده مبدع شود برای انبعاث حرکت جسمی که طبیعتا دارد حرکت میکند، انبعاث این جسم الیه، انبعاث این جسم الیه یعنی به جسمی که هدف است، یعنی اون اثر منبعث کند جسم متحرک رو به سمت این هدف، اون قوه بفرستد این جسم متحرک رو به سمت هدف، نه خود متحرک به تبع به طور طبیعی مسیرش رو عوض کند، بلکه اون جسمی که هدف است این جسم متحرک رو صاحب قوه ای کند که اون قوه این جسم متحرک رو به سمت این جسمی که هدف است تغییر مسیر دهد، مثل حالتی که بین مغناطیس و حدید، یعنی آهنربا و حدید اتفاق میفته، اگر این باشه اشکالی نداره، ولی فهینه ازن تکون الحرکت قصریتا لا طبیعتا، حرکت یعنی حرکت این جسم متحرک قصری میشه دیگه، طبیعی نمیشه و از بحث ما بیرونه، این تمام بحث در احتمالی بود که جسم متحرک متوجه انتقال اون جسم من الخلق نشده باشه، اما اگر این جسم متحرک متوجه انتقال اون جسم من الخلأ شده باشه، بعد از متوجه شدن اراده کنه و مسیرش رو عوض کنه. اینا میگن شدنیه، ولی اراده، ولی حرکت حرکت ارادی میشه. بازم از بحث ما بیرونه. و این شعر این عطف است بر اون علم یشعر به بچه من الوجود که سه خط یا چهار خط قبل آمد. و این شعر، ولی اگر این جسم متحرک متوجه انتقال اون جسم من الخلأ بشه، فقط حصل هناک، یعنی در باب این، در این بابی که داریم بحث میکنیم، در این فرض ما، حصل ادراکن و حصلت الحرکت و ارادیتن لا طبیعتن. ادراک برای اون جسم متحرک حاصل میشه و حرکتش دیگه حرکت ارادی میشه، نه حرکت طبیعی، و حرکت و این خلف فرض میشه، از بحث بیرون میره. و هازا کله باطل، هازا کله باطل یعنی تمام این فرضایی که کردیم باطله. اون فرضی که گفتیم حرکتش رو عوض نکند، این متحرک جهت حرکتش رو عوض نکنه، بره به سمت اولی که میرفته، این باطل است. چون مستلزم این است که اونی که هدف به ذات فرض شده هدف بالعرض باشد، و این خلف فرضه. اون فرض، اون هم اون احتمال باطل است که این حرکت طبیعی کند به سمت جهت، بعد با انتقال جهت این متحرک مسیرش رو طبعا عوض کنه، اینم باطل است. هم این که حرکت کند متحرک به سمت اون جهت و بعد مسیرش رو به حرکت قصری عوض کند، اینم باطل است. هم این که متحرک حرکت کند به سمت جهت و مسیرش را ارادتاً تغییر دهد، این باطله. پس چهار فرض شد. هم این که مسیرش را عوض نکند باطل است، هم این که مسیرش را طبیعتاً عوض کند باطل است، هم این که مسیرش را قصراً عوض کند باطل است، هم این که مسیرش را ارادتاً عوض کند باطله. همه خلف فرضه، یا خروج از بحثه یا خلف فرضه. پس هازا کلهو باطل. تا اینجا توجه کنید چه بحثی رو ما مطرح کردیم و باطل کردیم. این بحث رو مطرح کردیم که در خلأ جسمی باشد که فکن تقسیم نشود ولی فرزن تقسیم شود، و جسم متحرک هم به سمت اون جسم برود. گفتیم یا اون جسم مختص به بعضی قسمت‌های خلأ است یا مختص نیست. اگر مختص باشد لازم میاد که خلأ تجزیه شود، و اگر مختص نباشد و این جسمی که هدف است بتواند جا به جا شود، این متحرک مشکل پیدا میکنه، چون نمیتواند اون مسیر قبلی رو طی کند، نمیتواند مسیر جدید رو انتخاب کند، قهرن مشکل پیدا میکنه. پس اگر این جسمی که هدف فرض شده مختص به جزی از خلأ باشه، خلأ مشکل پیدا میکنه. اگر مختص به جزی از خلأ نباشه، متحرک مشکل پیدا میکنه. پس علی‌الحال مشکل هست. بنابراین این فرض که جسمی در خلأ باشد و او جهت باشد برای متحرک و این جسم هر تقسیم رو فرضاً بپذیرد، این باطل شد. میرسیم به قسم بعدی که یا احتمال بعدی که جسمی در چیزی در خلأ باشد که او جهت است و اون جهت اصلا قابل انقسام نباشد، نه مثل فلک باشد که فرزن قابل انقسام می شود، بلکه مثل نقطه باشد که اصلا قابل انقسام نیست. اون فرض رو هم شروع می کنیم. الا ان الکلام فی انتقال، این کلام الا ان الکلام فی انتقال نشون میده که مثل این که مطلب تموم شد و ابن سینا میخواد وارد یه بحث جدید بشه. همینطور هم هست، وارد بحث جدید میشه، ولی در این حالی که وارد بحث جدید میشه، تتمه بحث قدیم هم هست. این یکی از عادات ابن سیناست که گاهی چنین وارد بحث میشه که بحثی رو که میخواد شروع کنه هم رنگ استقلال بهش میده، هم تابع بحث قبل قرارش میده. اینجا هم این کار کرده، هم مستقلا وارد بحث میشه. خود این یه دلیل است برای اینکه حرکت مستقیم در خلأ انجام نمیشه، هم تتمه دلیلی است که دیدید نیمه تمام گذاشتیمش، چون یه بحثش باقی موند، یه فرضش و یه احتمالش باقی موند، اون یه احتمال باید در همین جا مطرح کنیم. پس توجه داشته باشید، الا ان الکلام با دو نظر بهش نگاه کنید، یکی این که تتمه یه حرف قبله، یکی این که ابتدای دلیل جدید برای نفی حرکت مستقیم در خلأ. انشاءالله در جلسه